أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحاصل إن المقياس من الرد هو الفسخ القولي، وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من دون الأهل. بس در این بود که در باب فضولی رد با چه چیزی محقق میشه. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف بعد از تحقیقی که در این زمینه ارائه دادن، یک تلخیصی از مطالب گذشته رو عنوان میکنند. میفرمایند که اون چه که به وسیله او رد محقق میشه متیقن از او دو مورد هست، یعنی در با دو راه مسئله متیقن هست و تردید درش نیست. یکی رد قولی هست، بگه ردت تو. دوم موردی که محل اجازه از بین بره، یعنی دیگه عقد فضولی قابلیت تأثیر از زمان خود عقد رو نداشته باشه. مثل اونجایی که یک دختری رو فضولتن تزویج کنن برای مردی، بعد خود این دختر بیاد خودش رو به ازدواج مرد دیگری در بیاره، که در این صورت عقد اول دیگه قابلیت برای اجازه رو نداره، محل اجازه از دست رفته. این دو مورد متیقنه. مورد سوم موردیش که به عنوان نفی البغض مرحوم شیخ بیان می کنند و اون رد فعلیه. مراد از رد فعلی یعنی اینی که مالک یک فعلی رو انجام بده و با اون فعل قصد بکند رد را، انشا بکند مفهوم رد را، اما نه با لفظ، با فعل. فعلی که قاصد است که با این فعل معامله فضولی رو رد بکنه. شیخ می‌فرمایند این رو هم ما گفتیم که بعید نیست باش رد محقق بشه. اما مورد چهارم، اونجاییست که مالک یک فعلی رو انجام میده که این فعل با بقای عقد منافات داره، اما مالک انشاء و رد نکرده با این فعل، یعنی وقتی که این فعل رو انجام میداد قصد این که این فعل به عنوان رد کننده معامله فضولی باشه چنین قصدی نداشت. این صورت رو مرحوم شیخ می‌فرمایند که ما نمی‌تونیم به عنوان رد بهش اکتفا بکنیم و شک می‌کنیم که با چنین فعلی آیا رد محقق میشه یا محقق نمیشه. از عدم الرده اصلی هست که رد با این محقق نمیشه. تشبیه میکنن یا میفرماین در حکم همین مورد چهارم مسئله وکالت و مسئله وصایته. اگر موکل که آمده زید را وکیل قرار داده، بعد از عقد وکالت آمد یک فعلی انجام داد که این فعل به عنوان این که قصد رد وکالت باشه نبود، لکن یک تصرفی هست که با بقای عقد وکالت منافات داره، تنافیش تنافی با بقای عقده، اما قصد رد نکرده. شیخ می‌فرماید در اینجا هم ما قائل میشیم با چنین فعلی اون وکالت وکیل از بین نمیره. بله، مسئله وکالت و مسئله وصایت در مورد فسخ فعلی اوزه از ما نفی هست، یعنی در باب به اگر ما آمدیم گفتیم با رد فعلی و فسخ فعلی رد تحقق پیدا می کند، در باب وکالت و وصایت رد فعلی یعنی ردی که شخص با یک فعلی قصد رد کرده انشا می کند مفهوم رد را، این در باب وکالت شیخ می فرماید اوزه. وجه اوزه بودن این است که در بی در ایجابش بعضی از فقها لفظ خاص رو معتبر می دانند، اما در باب وکالت و در باب وصایت لفظ خاص در ایجابش معتبر نیست. و اگر لفظ در باب ایجاب معتبر نباشه، این عقدی که بدون لفظ خاص ایجاباً قابلیت تحقق رو داره، چنین عقدی اگر بخواد مردود هم بشود با فعل به آسانی قابل رده، اما بی این چنین نیست. بی در ایجابش لفظ خاص معتبره، وقتی که لفظ خاص معتبر شد، حالا اگر بی فضولی رو مالک بخواد با یک فعلی رد بکنه، یعنی با یک فعلی قصد انشاء مفهوم رد رو داشته باشه، این یه مقداری مشکل تر است و مخفی تر است اخفاست از مسئله وکالت و مسئله وصایت. پس خلاصه مطلب، بین بی و بین وکالت در موردی که یک فعلی انجام بشود، این فعل قصد مفهوم رد با اون نشه، فقط یک فعلی انجام بشه، گفتین فرقی نیست. اما طوری که در بی چنین فعلی نمیتواند بی رو از بین ببره، در باب وکالت و وصایت هم همین طوره. اما اونجایی که با فعل قصد بکند فاعل مفهوم رد را، یعنی بگه من میخوام معنای رد رو با این فعلم ایجاب بکنم، انشاء بکنم، اینجا شیخ میفرمد در وکالت و وصایت با چنین فعلی تحقق رد اوزه هست از تحقق رد در صورت بیع فضولی، و وجه اوزهیت رو عرض کردیم. نه، مجرد رضایت رو بعضی ها میگن کافیه در باب ایجابش، بله، ولو لفظی هم نباشه، یعنی لفظ خاص معتبر نیست. حالا ممکنه اصل لفظ رو بعضی ها بگن معتبره، یه لفظی که دال بر رضایت باشه، این رو مطمئن بگیم، لفظی که دال بر رضایت باشه، حالا این یک عنوان کلی مصادیق خیلی زیادی داره، اما در باب بی در ایجابش لفظ خاص رو معتبر میدونن، لذا گفتن یا باید بعتو باشه یا ملکتو باشه، یکی از این الفاظ خاصه باید باشه. علیکم السلام. و و بعد مرحوم شیخ به مناسبت مسئله عقود جائزه رو بیان میکنن. میفرماین در عقود جائزه، حالا اعم از جائزه بالذات مثل هبه یا جائزه بالخیار، این که فقها ها فتوا میدن در عقد جائز، حالا یا بالذات یا بالخیار، اگر ذوالخیار آمد یه فعلی رو انجام داد، افکی انجام داد، بیعی انجام داد، شیخ میفرماید باید ببینیم اینی که فقها ها میگن با این افعال فسخ تحقق پیدا میکنه، این از چه بابیه. شیخ میفرماید به نظر ما این افعال نه از باب این است که خودشون حقیقتاً با اون عقدی که واقع شده منافات داره و قضیه منافات و اقتضای منافات این است که ما بیاییم بگیم عقد سابق به هم بخوره. شیخ فقط این چنین نیست. چرا؟ الان وقتی یک معامله واقع شد، بایع آمد مالش رو فروخت به مشتری، برای خودش جعل خیار کرد بایع. در زمان خیار اگر همین بایع آمد این مال رو برداشت و به یک شخص دیگری فروخت، این یک بیعی که انجام داده، ما اگر بخوایم بگیم که این بیع چون حقیقتش با بیع اول منافات داره، نتیجهش این نمیشه که پس بیع اول را فسخ میکنه. منافات در چنین موردی نتیجهش این است که ما حکم به بطلان این تصرف بکنیم، بگیم اینی که بایع در ایام خیار آمد این مال رو برداشت و فروخت، قضیه منافات و لازمه منافات بین این تصرف و بین اون عقد اول، حکم به بطلان این تصرفه، بگیم این تصرف باطله. منافات اقتضا نمی کنه که بگیم آقا این تصرف دوم صحیح هست ولیکن بیع اول فسخ شده. خیلی چرا؟ به دلیل اینکه این بایع یه تصرف در غیر ملک خودش انجام داده، مال مال خودش نبوده برداشته فروخته، لذا اون تصرف اول که یقین در صحتش داریم، این تصرف دوم باید حکم به بطلانش بکنیم. حالا عرض میکنیم، لذا شیخ میفرماید که پس اینی که فقها ها آمدن حکم کردن این تصرف دوم عنوان فسخ رو داره، نمیشود بگیم که از باب این که این تصرف با اون معامله منافات داره، چون گفتیم مقتضای منافات این نیست که عقد اول فسخ بشه، مقتضای منافات بطلان این تصرف دومه. پس اینی که فقها ها میگن با این تصرفات در عقود جائز فسخ تحقق پیدا میکنه، معلوم میشود که این تصرفات کاشف از قصد فسخه. یعنی این بایع که در زمان خیار میاد یه بیعی رو انجام میده، این بیع کشف از این میکند که این بایع معامله اول رو اول آمده فسخ کرده، اراده فسخ نسبت به او داشت، بعد از اینکه او رو خودش فسخ کرده آمده این بیع دوم رو انجام داده. پس این مسئله که در باب عقود جائز بیان می کنن، مسئلهش از باب مناقات نیست که تا ما بیاییم او رو در ما نحن فی هم بیاوریم. در ما نحن فی یه بیع فضولی انجام شده، مالک بعدن رفته این مال رو مثلا برداشته فروخته به یه مشتری دیگر. این تصرف دوم با عقد اول من حیث البقا تنافی دارد، ولیکن تنافی در ما نحن فی اقتضا می کند که حکم بکنیم به بطلان بیع فضولی، به دلیل اینکه در ما نحن فی تصرف در ملک خود مالک واقع شده. در اونجا بایع ذوالخیار که می آمد تصرف می کرد، تصرف در ملک ذوالخیار نیست، مگر اینکه این تصرفش کشف از این بکند که ذوالخیار قبلا معامله قبلی را فسخ کرده، و الا این تصرف در ملک خودش نیست و مقتضای مناقات بین تصرف دوم و تصرف اول این بود که بگیم تصرف دوم باطله. اما در مانند روی این تصرف دوم بعد از بیع فضولی را مالک انجام داده، مالک در ملک خودش این تصرف را انجام داده، یک تصرف صحیح هست و اقتضای منافات این است که حکم بکنیم به بطلان اولی. لذا شیخ می‌فرماید ما مسئله تصرفات منافیه در عقود جائزه را نباید بیاریم حکمش رو در مانحنفی جاری بکنیم و سرایت بدیم. تصرفات منافیه در عقود جائزه قابل سرایت به مانحنفی از نظر حکمی نیست. این بحث تمام شد. بعد می فرماین که حالا این رد ببینیم ثمرش چیه. وقتی که مالک آمد بیع فضولی رو رد کرد، این رد چه ثمره ای داره؟ شیخ می فرماید رد ثمرش این است که دیگه بعد از این مالک اجنبی از عقد فضولی می شود و دیگه نمیتواند عقد فضولی را اجازه بکنه. حالا فرعون اگر مالک بعد از اطلاع بر عقد فضولی بیاد نقی را از مشتری بگیره، آیا مجرد انتزاع نقی معناش رد معامله؟ شیخ میفرماید خیلی انتزاع به نفسه موجب رد نیست، مگر اینکه این انتزاع یک قرائنی همراهش باشه. اگر قرائنی کنارش بود که دلالت بر رد داشت، اون وقت به اعتبار اون قرائن و به زمینه اون قرائن دلالت بر رد داره. این چند رو تفصیل کنیم تو مسئله بعد. والحاصل ان المتيقن من الرد، اون چی که متيقن از رد دو مورد، یک هو الفسق قولی، فسق قولی، و در حکم فسق قولی تفویض و محل اجازه، محل اجازه قول بشه، به حیث و لا یصح وقوعها علاوه چن یو اثر و منهین العقل، به طوری که صحیح نباشد وقوع اجازه به نحوی که مؤثر باشد از زمان عقل، مثل همون مثالهایی که هر شد. محل اجازه اگر فوت شد این هم متیقن از رد. و اما رد فعلی، خب رد فعلی رو شیخ اول معنا می کنه، می فرمد و هو الفعل المنشأ به و مفهوم و رب فعلی که انشاء شده به اون فعل مفهوم رب، یعنی فعلی که فاعل قصد رد را به سبب فعلش داشته باشه. وقد عرفت نفی البعد عن حصول الفسخ فعل، دانستی که ما گفتیم بعید نیست که با این فسخ فعلی فسخ محقق بشه. حالا این بعید نیست یه خورده اینی که شیخ یه مقدار شل مسئله رو بیان میکنن روی اون اجماعیش که بعضی از معاصرین ادعا کردن، که بعضی از معاصرین گفتن در باب فسخ ما نیاز به چی داریم؟ به لفظ داریم. خب لفظ ندیده نیست، با هر چیزی که نمیشه هر چیزی رو فسخ کرد. شما اگر آمدید بعثو رو گفتید باش دست نقاب کردید، حالا کلی مخوام بگیم بالاخره این چنین نیست که بگیم آقا اگر یه چیز رو حسابی قصدی کرد اون قصد کفایت بکنه. شما با بعثو میتونید دست نقاب کنید؟ خیلی. حالا قائل میگه آقا ما اجماع داریم در باب فسخ نیاز به لفظ داریم. وقتی چنین اجماعی باشه شما هزار تا فعلم بیارید هزار بارم قصد رد بکنید دیگه ردش محقق نمیشه. صورت چهارم، و اما مجرد و ایقاع ما ینافی مفهومه قصد بقاء العهد، مجرد ایقاع چیزی که مفهومش با قصد بقاء عهد منافات داره. اون روز عرض کردیم برای اون رفع تحافظ ظاهری بین کلمات شیخ گفتیم دو راه وجود داره، که یک راهش رو بیان کردیم، راه دومش رو عرض کردیم شیخ در چند سطر بعد اشاره میکنه. راه دوم در همین عبارته که شیخ اون که آمد اونجا فرمود به انشاء زده، انشاء منافی یعنی منافی من حیث البقا لا منافی من حیث القدوس. اونجا که می فرمود اون تصرفات غیر منافی هست، یعنی اینها از نظر انشاء تنافی بینشون وجود نداره. انشاء بیع فاسد با انشاء بیع فضولی تنافی وجود نداره، منطقه از نظر بقا و قصد بقا یک تنافی بینشون ملاحظه میشه. لذا رفع تقابل به همین مسئله حدوث و مسئله بقا. اون جایی که میگه منافات ندارد یعنی من حیث الحدوث انشاءن، اون جایی که میگه انشاء زده یعنی من حیث بقا، این انشاء از حیث بقا هست. خب مجرد ایقاع چیزی که مفهومش با قصد بقا عقل منافات داره، خب مجرد ایقاع یعنی چه؟ یعنی من غیر تحقق مفهوم رد، بدون اینکه مفهوم رد محقق بشه. خب مفهوم رد محقق نشه از چه بابی؟ لعدم الالتفاف الى وقوع العقل، چون الالتفاف به وقوع عقل نداره. فل اکتفاع به برای رد، اگر بخوایم اکتفاع بکنیم به این ایقاع، این مخالف للعقل. از عدم رد از این است که اون معامله صلاحیت برای اجازه به قوت خودش باقیه. پس برای این عرض دو تا معنا بیان کردیم، دقت کنید. و فی حکم ما ذکرنا، فی حکم ما ذکرنا یعنی همانطوری که گفتیم با مجرد ایقاع فعل منافی بدون قصد رد فسخ محقق نمیشه، وکالت و وصایت هم همینطوره. اگر موکل بعد از عقد وکالت یه فعلی انجام داد اما با اون فعلش عقد اصل وکیل از وکالت رو نداره، عقد رد وکالت رو نداره، یه فعلی انجام داد که با بقای عقد وکالت منافات داره، اینجا میگن فسخ وکالت با این فعل محقق نمیشه. بعد میفرمایند ولکن الاکتفا فیهما بالرد الفعلی، اکتفا در این دوتا یعنی وکالت و وصایت با رد فعلی اوزه. رد فعلی رو چی معنا کردیم؟ گفتیم یعنی یک فعلی که قصد مفهوم رد شود به وسیله اون فعل. حالا اگر موکل آمد چنین فعل رو انجام داد و قصد کرد مفهوم رد را، تحقق رد به چنین فعلی اوزه از تحقق رد در بیعه. در بیعه اگر مالک فضولی اگر مالک آمد به وسیله یک فعلی قصد رد کرد، اونجا تحقق رد به این روشنی در باب وکالت نیست. حالا چرا نیست؟ چرا شو بعضی ها در شرحشون گفتن که چون بی از عقود لازمه، نکاح از وکالت از عقود جائزه. اما بیان دقیق تر که البته بی ارتباط به این تعبیرم نیست، بیان دقیق تر همونیست که ما عرض کردیم که وکالت و وصایت در ایجابش لفظ خاص معتبر نیست، بلکه هر لفظی که دلالت بر رضایت باشه کافیه. اون وقت اگر یه عقدی در ایجابش لفظ خاص معتبر نشود، در از بین رفتنش به وسیله یک فعل، این آسون، خیلی آسون هست. تا اون بیعی که در ایجابش لفظ خاص معتبره، او رو اگر ما بخواییم به سبب فعل از بین ببریم، مشکله. خب، اینم وجه اوزه بودن. حالا میان سراغ عقود جائزه. حالا در عقد فضولی بود و اما الفرق فی العقود الجائزه بالذات او الخیار، عقودی که بالذات جایزن مثل هبه یا بالخیار. بالخیار مثلا مالک یا بایه یا مشتری برای خودش جعل خیار کرده. البته اینجا شما این قید رو اضافه کنید دیگه در این عقود جائزه بالذات مسئله وکالت و وصایت داخل نیست. اون حکمش آمدیم بیان کردیم. عقود جائزه بالذات یعنی غیر از وکالت و غیر از وصایت. و هو منحصر للفظ او رد الفعلی، منحصر به این دوتا. و اما فعل ما لا یجامع صحت العقد، فعلی که با صحت عقد قابل جمع نیست، کل وکی و الاستول بی، شیخ می فرماید این فصل از چه بابی تحقق پیدا میکنه با این افعال؟ و ظاهر ان الفصل به ها من باب تحقق الفصل قبله ها، پس از باب این است که قبل از این تصرفات، قبل از بی، قبل از وقت، قبل از ایر، پس قصدش تحقق پیدا کرده. و وقت نتیجه چی میشه؟ اگر قصد قبلا تحقق پیدا کرده باشه، این میشه از مصادیق رد فعلی. لا یعنی لیس الفسخ لمنافات حال بقاء العقد، بس از باب منافات این تصرفات با بقای عقد نیست. چرا؟ لأن مقتضی المنافات بطلانها، مقتضی المنافات بطلان این تصرفاته. لم فساق العقد، انفساق عقد نتیجه این منافات نیست، عکس و مانع نفی. در مانع نفی مقتضی منافات بطلان عقد فضولی و صحت تصرف بعدیه. اما در این عقد جائز مقتضای منافات عکسه، یعنی مقتضای منافات صحت عقد اول و بطلان این تصرف دومه. حالا چرا؟ چرا شما در خارج مطلب عرض کردیم؟ ببینید در عقد فضولی، فضولی آمده عقد رو منعقد کرده، بعدم که مالک میاد بیعی یا اسکی انجام میده، این معامله و تصرف در ملک کی واقع شده؟ در ملک خود معامله. حالا در عقود جائزه بایع ذوالخیار وقتی میاد در زمان خیار همون مبیع رو برمیداره میفروشه، این تصرف در ملک کی واقع شده؟ در ملک غیر واقع شده، چون بایع در زمان خیار ولو خیار داره میتونه معامله رو هم بزنه، اما مبیع ملک کیه؟ ملک مشتریه. رو قول مشهور خلافا به شیخ طوسی فقط. بنابراین این تصرف دوم در ملک غیر واقع شده. قضیه منافات بین تصرف دوم و اول این است که بگیم تصرف دوم باطله و تمام کلام در محل خودشه، که محل خودش بحث خیارات. ثم این بحث ما، حالا ببینیم رد چه اثری داره. ان الرد انما یصبر فی عدم صحت اجازه بعده، دیگه بعد از رد اجازه مؤثر نیست. حالا اگر مالک بیاد مبیع رو از مشتری بگیره چطور؟ و اما انتزاع المال من المشتری لو اقبضه الفضولی، اگر اقباض کرده باشه فضولی اون مال را، فلا یتوقف علی الرد، توقف بر رد نداره، بل یکفی فیه عدم الاجازه، در انتزاع همین مقدار که اجازه نده کافیه. و ظاهر انل انتزاع به نفسه رد کن، انتزاع خودش رده، البته مع القرائن الداله علا ارادتهینه، با قرائنی که دلالت کنند بر اراده فرد از این انتزاع. لا مطلق العقد، مطلق العقد نیست ولو بدون این قرائن. ولذا ذکر و ان الرجوع به هبه لا يتحقق به، فقها ها گفتن رجوع به هبه محقق نمی شود به انتزاع. اگر انسان به این مال رو به کسی ببخشه، بعد از این مدت همینطور این مال رو بگیره بدون اینکه قصد رد داشته باشه، انتزاع، مجرد انتزاع، مجرد انتزاع، رجوع در هبه برای شر نمی کنه. انتزاع فاعلش کیه؟ مالک. مالک میره از مشتری میگیره. خیلی خوب، یعنی معامله که واقع شد فضولی مبیع رو داد به کی؟ مشتری. حالا بعدم مالک آمده این مبیع رو از مشتری گرفته، میخوام ببینیم که آیا انتزاع مالک این از مصادیق رد یا نه؟ چه بله دیگه، اقبض همون فضولی داده دیگه، فضولی مال مبیع رو داده به مشتری. مسئله بعد این است که خب اگر مالک آمد عقد رو اجازه کرد، خبه هم حالا اگر عقد رو اجازه نکرد، بخواهیم احکام فرض عدم اجازه رو بخونیم. از نظر این مبیع آیا مالک میتونه مبیع رو از مشتری بگیره یا نه؟ از کی میتونه مبیع رو بگیره؟ مبیع باقی باشد یا تلف شده باشد و فروضی که داره. به تعبیر دیگر وقتی که مالک عقد رو اجازه نکند، ما دو تا مشکل رو باید حل بکنیم. یکی مشکله مالک با مشتریه، یکی مشکله مشتری با فضولیه. بعد این دو تا مشکله رو ما حل بکنیم. اما مشکله مالک با مشتری، شیخ میفرماید اگر مری موجود باشه در ید مشتری، مالک برهنش بگیره، و اگر مری تلف شده باشه، مالک حق دارد که قیمت یوم التلف رو بگیره، یا قیمت یوم التلف یا اعلی القیم را بگیره. اعلی القیم یعنی اینکه این مری از زمانی که دست مشتری آمد تا زمانی که تلف شد، مثلا فرض کنید 10 روز دست مشتری بوده، 3 روز اول قیمتش 1000 تومان بوده، 3 روز دوم شده 2000 تومان، 3 روز سوم مثلا شده 500 تومان، بفرماید میتونه برود اهل القیم رو بگیره. حالا اگر ایادی متعدده بر این مبی یاد پیدا کرده باشن و این نقصان و زیادی قیمت هم محقق شده باشه، اینجا علاقه ما از کی باید بگیر؟ مثلا جنس دست فضولی آمده، مبی بدون رضایت مالک دست فضولیه، اون روزی که دست فضولی هست 10,000 تومان میارده، بعد این فضولی مبی را میده به مشتری، در زمانی هم که مشتری گفت در این مال داره، این قیمتش ترقی پیدا میکنه، میرسه 20,000 تومن، 30,000 تومن، بعدا دوباره قیمتش کم میشه و نقصان پیدا میکنه و میدمش به دست یک شخص سوم. منتها اینی که میدن به شخص سوم بعد از تحقق نقصان قیمته، یعنی شخص سوم بعد از تحقق نقصان قیمت ید پیدا می کند بر این مال. اینجا مالک به کیا میتونه برای اعلی القیم رجوع بکنه؟ برای اعلی القیم شیخ فرماید هم به بایه میتونه رجوع کند، هم به شخص دوم، اما به شخص سوم نمیتونه رجوع کنه، چون شخص سوم از زمانی که ید در این مال پیدا کرد حصول یدش در زمان نقصان قیمت بوده. شخص اول که بر این مال ید پیدا کرد، این رو میگن که دیگه ضامن عین و جمیع حالات عینه، یعنی از این به بعد این عین دست هر کسی بیفته هر قیمتی پیدا بکنه شخص اول ضامنه، لذا میتونه بره سراغ شخص اول. شخص دوم هم چون در زمانی که در ید او بوده ترقی قیمت پیدا شده، اونم ضامنه، اما شخص سوم دیگه ضامن اعلی القیم نیست. این حکم مالک با عرض می شود که مشتری مسئلتون لولم یجز المالک، اگر مالک اجازه نده، فا امکان المبیع فی یده، اگه یه وقتش که مبیع هنوز در دست خود مالکه، فهو خیلی خوب بحثی نداره، و الا اگه در ید مالک نباشه، فله انتظاره ممن وجده فی یده، مالک میتونه انتظار کنه از هر کسی که بیابد اون مال رو در ید او در صورت بقاء مال، و یرجو خواه منافع میتونه کنه. آیا مشتری ضامن منافع، منافع مستوفات و غیر مستوفات هر دو هست؟ میفرماد و یرجو مالک به منافع مستوفات و غیر مستوفات علی خلاف المقدم فی البیع الفاسد، در غیر مستوفاتش خلافه، در مستوفاتش مسئله اتفاقیه که مالک میتونه منافعی که مشتری استفاده کرده، مثلا مرکبی این مرکب بوده مورد معامله بوده، یک ماه از این مرکب سواری میکشیده استفاده میکرده، منافع مستوفات رو که حتما ضامنه، منافع غیر مستوفات محل خلاف بود. حالا در بیع فاسد در صفحه 105 مراجعه بفرمایید، اونجا بحث مفصلی رو شیخ داشتن در سال گذشته. حالا این در صورت بقا و معد طلب یرجو الى من طلب عنده به قیمته یوم طلب، در صورت طلب رجوع می کند به کسی که طلب شده مال در نزد او، رجوع می کند به قیمت یوم طلب. یا چون شیخ در اونجا احتمال اعلى القیم رو هم دادن، به اعلى القیم من زمان وقع فی یده، اعلى القیم زمانی که در یدش واقع شده. بله؟ نه، در قیمیات بعد از اینکه طلب شد انتقال رو چی پیدا میکنه؟ به قیمت پیدا میکنه، نه به مثل. بعد اگه مثلی باشه باید مثلش رو بپردازن. خب حالا این فرع رو خوب دقت کنید، یه نکته دقیق داره. ولو کان قبل ذالک فی زمان آخر، قبل از ذالک یعنی قبل از اینکه مثلا دست این مشتری بیاد، یعنی قبل از رسیدن به اعلى القیم، حالا قبل از رسیدن به اعلى القیم در زمان دیگری بود، یعنی زی امروز ما رو، یعنی فرض این 3 روز پیش گرفت، اون موقع 1000 تومن روز بعدش ثم و فرض از زیادت القیمه انده و فرض شود زیاده قیمت در نزد عرض می شود که این شخص دیگر، این شخص دوم که الان مال در یدش آمده، قیمت این مال الان زیاد شد، یا در نزد همون، حالا شیخ اینجا عرض می شود 2 نفر رو فقط تصویر می کنن، یکی مالی که اول به دستش میاد مثل فضولی و فرز زیادت القیمه انده، یعنی انده همون آخر، همونی که خونده فی زمان آخر، ثم نقصد انده الاخیر اختصت سابقو به رجوع به زیاده علیه، فقط برای رجوع به زیاده باید به اون سابق مراجعه کند، کما سر رهبه این اختصاص جماعتی در ایادی متعاقبه. خب حالا چرا باید فقط به اون مراجعه بکنه؟ چون قبل از آنی که عرض می شود که قبل از آنی که به دست دومی برسد نقصان قیمت پیدا کرده، ملاک زمان حصول یده. حالا شیخ 2 نفر رو در این دو فرض می کنن، می فرماین الان این جنس دست بایه که بود در اون زمان ازدیاد قیمت پیدا کرد، بایه فضولی مثلا شد مثلا 2 برابر، ولیکن در همین زمان بایه نقصان قیمت شروع شد، به طوری که بعدن که بایه آمد جنس رو به مشتری داد، مشتری دست پیدا کرد با فرض اینکه نقصان قیمت پیدا کرده. اینجا برای اعلى القیم شیخ می‌فرماید فقط باید اولی رجوع بکنه. یا حالا اگر فرض 3 نفر رو ما در اینجا بیاریم، مال در ایادی متعاقبه، حالا کاری به فضولی هم نداشته باشید، قاصد اول مال دستش آمد 100 تومن ارزش داشت، در این قاصد مال رو داد دست یه قاصد دوم، به دست قاصد دوم که رسید بعد از یه مدتی که در ید او بود ترقی قیمت پیدا کرد، شد مثلا 2 برابر یا 3 برابر. در همین زمانی که دست قاصد دومه، اگر دوباره نقصان قیمت پیدا کرد، به طوری که وقتی قاصد دوم میده به قاصد سوم، قاصد سوم ید پیدا می کند با فرض اینکه نقصان حاصل است، نه اینکه در زمان اعلى القیم بدمش به قاصد سوم و در دست قاصد سوم به نقصان قیمت برسه. نه، قاصد سوم وقتی ید پیدا می کند که فرض اینه نقصان قیمت داره، با خب اینجا همه فقها گفتن مالک میدونه برای اعلى القیم یا به قاصد اول رجوع کنه یا به قاصد دوم. قاصد اول چرا؟ چون قاصد اول ضامن عین و ضامن جمیع حالات عین تا زمانی که به دست مالک برسه هست، لذا ضامن اعلى القیم هم هست. قاصد دوم فرض نیست که در زمان او اعلى القیم به وجود آمده، لذا به اونم میتونه مراجعه بکنه. آزا کلو حکم المالک مع المشتری، این حکم مالک با مشتریه. پس این نکته که عرض کردم بین این دوتا فرق بگذاریم، بین این که ید حاصل بشود با فرض نقصان، یعنی بعد از این که نقصان قیمت شد سومی ید پیدا میکنه، و بین این که نه در همون زمان اهل القیام دادنش دست سومی، بعد از ید اون وقت نقصان قیمت حاصل شد و حادث شد. حالا و اما حکم المشتری مع الفضولی و یقع الکلام فیه تارتن بسمن و اخرا فی ما یغرمه للمالک زاهدن علی الثمن، اون جراماتی که میده. حالا انشاءالله هر دو از این کنیم. صلی الله علیه و سلم.